السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقيه الله في الارضين. اللهم اجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره واشيائه. اللهم ارنا طلعت الرشيده والقره الحميده. ان شاء الله که همه ما مشمول دعاهای خیر امام زمان قرار بگیریم، لذت مناجات و ذکر و شب زنده داری و تلاوت قرآن حال توجه. به قولی بزرگی میگو ظهور امام زمان قبل از اینکه تو عالم بیرون باشه، تو عالم درون و قلبمون باید محقق بشه که انشالله آقا تشریف بیارن. تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام یه صلواتی خط بفرمید. چشم خیلی ممنون. غیر از بحث دیشب که حالا به صورت خاص بود، گرچه مرتبط بود، ما بحثمون راجع به رزق بود. عرض کردیم ما تو روایات داریم بحث رزق رو، هم آیات هم روایات. رزق دو جوره. من یه جمع‌بندی دو سه دقیقه‌ای بعد به سرفصل بحث امشب برسیم. رزق دو جوره، رزق ظاهری، رزق باطنی. قرار امروز این تومن به من شما برسه، این رزق ماست. بالا بری پایین بری، با آب و آتیش بزنی، همونه که قراره به من شما برسه میرسه. یه رزق هم هست، رزق معنویه. هر کار خیری که بنده و شما انجام میدیم توفیقش رو پیدا میکنیم، رزق ماست. شرکت در جلسات رزق، قرآن به سر گرفتن رزق، نماز اول وقت رزق، حسن خلق رزق، و اون چه که انسان کار خیر انجام میده رزق. عرض کردیم 10 عامل داریم که اینا عوامل کاهنده یا افزاینده رزقند. مثلا فرمودن تنبلی کردن رزقتون رو کم میکنه. توضیحش گذشت. بی برنامه و بی تدبیری. هنوز طرف حدود 25-6 سالشه، میگن آقا میخوای چیکار کنی؟ میگه نمیدونه. مدرکم داره. یعنی بالاخره من همیشه به جوونا میگم جوونا، مثل حالا تو مثل مناقشه نیست، اردک رو دیدید؟ اردک 3 ادعا داره. میگه هم من شناگر هستم، هم پیاده روی میکنم تو خشکی، همینم که پرواز میکنم. نه شنا شنای عین ماهی، نه پروازش مثل عقابه، نه پیاده رویش مثل بچه آدمی زاده. همچنین با یه حال کرشمه را میره دیگه، حالا من باز نکنم. اما به عقاب میگه آه چی کاری؟ میگه من پرنده هستم. به ماهی میگن چی کاری؟ میگه آه من زیر آبم. یعنی یک تخصص آدم بگیره تکلیفش معلوم بشه چی کاره هستش. بعضی هنوز نمیدونن میخوان چی بشه، میخواد کدوم کارو بره. دو روز اینجا نوک میزنه به یه کاری، دو روز اونجا یه نوک میزنه، دو روز اونجا. همش هم مال این نیست که کار نیستا، اون نمیخوام ماله بکشم، اون جای خودش محفوظ. اما بحث اینه که شما خودت بدونی میخواد چی کاره بشی، چه تخصصی رو دوست داری. حالا بریم دانشگاه یه جا شرکت کنیم بالاخره یه طوری میشه. نه این نمیشه. بحث زنا بود که گفتیم خیلی عواقب بدی داره، خلق بد و خلق زشت بود که گفتیم آدمایی که بد اخلاق هستن، دستون در نکن، آدمایی که بد اخلاق هستن صورت برزخی اینا در عالم برزخ این سگ میمونه. همونجوری که سگ پر و پاچه میگیره، آدمای تندخو هم پر و پاچه مردم میگیره. با خودش هم دعوا داره، با زنش هم دعوا داره، با مادر و خواهرش هم دعوا داره، همش اذیت میکنه. این چند تا رو عرض کردیم. اما سرفصل میشه. یکی از مواردی که رزق رو کم میکنه بحث اسرافه. اسراف خیلی تو جامعه ما، اسراف در برق، اسراف در آب، اسراف در نان. حالا بعضی گفتن اگه نون گرون بشه دیگه جلو اسراف گرفته میشه، بازم میبینیم که بازار نون خشکی ها داغه. بازم خدا پدرشون رو بیرون که نونای خشکشون رو میریزن تو نایلکس. اخیراً من چند وقتی دیدم بعضی نون خشکای خونه رو میریزن تو وسط آشقالو. به فتوای همه فقها فعل حرامه چون اسرافه. اگه میلت هم نمیری، اگه زائدات نانم هست نایلکسشو جدا کن، حداقل به درد گاوداری ها میخوره، به گاوا میدن میخوره اینا شیر و بالاخره گوشت و منافع میشه به ما برمیگرده. در حالات یک قومی میخوندم اینو گوش کنید، خیلی خوشی زده و زیر دلشون، خیلی انقدر خوشی زده و زیر دلشون که تا دلت بخواد گندم و آب و میوه و اینها، به جای رسیده بود انقدر نعمت اینا داشتن، ببخشید معذرت میخوام، وقتی دستشویی که میرفتن، دستشویی که میرفتن خودشونو با تیکه‌های نان پاک میکردن با نون. هرچی پیغمبرشون گفت نکنید این کارو زشته، در واقع ناشکریه در مقابل نعمتهای خدا. گفتم برو بابا، خدا قهرش گرفت، یه چشمه نشون داد، به قول امروزا یه آس نشون داد، گفت حالا که این کارو کردید منتظر بلا باشید. جوری شد که بارون نیامد، آب کم شد، روزی کم شد، دیگه زمین محصول نمیداد، قحطی شد. همون مردم میرفتن این نونا رو که آلوده به نجاست بود، گوشه هایی که آلوده به نجاست میشستن، بعد همونا رو میخوردن. پیغمبرشون گفت نگفتم بهتون این کار نکنید بلا نازل میشه. قدیما به ما یاد ده. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من دل درد شدیدی دارم، خیلی به هم میپیچم. حضرت فرمود میخوای خوب بشی؟ گفت آره. حضرت فرمود که نوخوردهای سفرت رو بخور، نوخوردهای سفره رو. یه دونه به ما اینجوری یاد داده بودن، یه نوخورده رو زمین میبینی بردار ببوس بذار رو پیشونید. حالا نون که چه عرض کنه، همینجوری یه دفعه نون و همینجوری برنج و تو بعض از مهمانی ها چقدر اسراف میشه. حالا میگه آقا دستخورده است. خیلی خوب دستخورده است، من و شما یه خورده کلاسمون مثلا یه خورده بالا همچین چندشون میشه، میگیم دستخورده نمیخوریم، ولی همینو یه عده با اشتیاق هم میخورن، اسراف هم نمیشه. تو بعضی از مناطقی که شاید سالی 12 ماه گوش گیرشون نیاد همینو استفاده میکنه. تو بعضی از مهمونی ها چقدر اسراف میشه، رزق کم میشه. ان الله لا یحب المسرفین. اسراف مصادیق زیادی داره. یه بحث اسراف اینه که آدم گاهی زیاد بخوره، زیاد خوردن اسرافه. بعضی خیلی میخورن، میگن معاویه روزی یه گوسفند واسهش ذبح میکردن، یه گوسفند غذا میخورد، میگه خدایا از جویدن و خوردن خسته شدم ولی همچنان سیر نیستم، گشنمه. مبتلا به مرض جوع بود، جوع یعنی گشنگی، هر چی میخورد سیر نمیشد. امیرالمومنین فرمود لا تجعلوا بطونکم مقابر الحیوانات، این شکماتونو مقبره حیوانا نکنید. تو یکی از شبکه‌های اجتماعی یک کلیپی برام اومد، نمیدونم کدوم کشور بود، که این حیوانای مرده میومدن اونجا میریخت تو یه جایی، حالا نمیدونم سگ و اسب و الاغ و اینا رو قشنگ همونجا زنده مرده هستن تو گوشه من، همین رو قشنگ یه دستگاهی بود اینا رو قشنگ پردازشش میکرد، میرفت اون طرف، خلاصه آتشقلاش میرفت اون طرف، گوشت حیوان مرده اینا رو همه رو سگ و خوک و نمیدونم، حالا خوک که از نظر اونا خیلی گرونه، همین حیوان های در پیتی مثلا، گوشتش رو اینا رو میگرفتن بعد سوسیس کالباس میکردن دادن میدادن تو بازار. اسرافه. متاسفم یه دوستی میگفت رفتم یه جایی گوسفند بخرم، گوسفنده رو گرفتیم و آوردیم تا نزدیک میدون راهن، دیدیم گوسفنده زبون بسته پشت وانت مرد، نشد مرد. خلاصه دور گرفتیم و دور زدیم و رفتیم گفتیم دو این گوسفند پول گرفتی 400-500 تومن با کم و زیادش پول گرفتیم. گفت چیشو؟ گفتم مرده. گفت بچه ورش تو مندازش پایین. یه گوسفند دیگه داد و حالا کم و زیادشو وزنشو حساب کردیم و مو جلوی خودمون گوسفنده رو سر برید، گوسفند مرده رو سر برید و پوستشو کند و یا علی مده چرک کن بده بازار. کی به کیه؟ پول کجاست خاجه؟ پول کجاست؟ خیلی اوضاع عجیب شده، تو بعضی از لقمه ها خیلی عجیب شده. قدیما بزرگتر رو یادشونه تو ادارات دولتی بدون که کسی دیکته کنه، جا اول انقلاب تو تمام ادارات دولتی بدون که کسی دیکته کنه خود کارمندای دولت یه قلک درست کرده بودن مقوایی. اون موقع هر کی میخواست تلفن به خونش بزنه، یه زمانی 5 زاری بود، بعد 1 تومانی شد، بعد 2 تومانی شد، بعدش هم 5 تومانی شد، بعدش هم دیگه 10 تومانی و دخلش اومد دیگه. اون قلکی ها 5 تومن، 1 تومن، 2 تومن میریختن تو اون قلک که به اندازه 1 تومن 5 تومن به بیت المال مسلمونا در واقع تعدی نکنه. الان با تلفن اداره زنگ میزنه به خارج، چطوری عزیزم؟ خوبی؟ سلامتی؟ قشنگ راحت ریلکس یه رو حرف بزن صفا کن. یا با اینترنت، خلاصه مال یه مجموعه دولتی، همینجوری بالاخره مصرف که میشه دیگه. بالاخره اینجوری نیستش که شما هرچی دلت بخواد استفاده کنی، یه زمانی داره دیگه، یه قالبی داره دیگه، رزق آدم کم میشه. تو روایت داره که گناه و نافرمانی رزقتون رو کم میکنه، مخصوصا تأکید میکنم دروغ. وای چخان زدن. گاهی وقتا بعضی عادت کردن، اتفاقا تو روایت دیدم دروغ تو چهره دروغو اثر سیاهی میگذاره، یعنی اونا که اهلا میبینن این سیاهی دروغ رو، اون تاریکی رو میبینن. بعد خود دروغ گفتن عوارضی داره، ملائکه مرتب او رو لعنتش میکنن. بوی گندش از زمین تا 7 آسمان میره. ملائکه میگن این کیه؟ میگن این کسی که چاخان زد. وقت چاخان میگه تو کاسبی، چاخان میگه، حتی اونی هم که کاسب لزومی نداره بگه آقا من اینو مثلا 10 تومن خریدم 12 تومن میخوام بفروشم. چه لزومی داره بگه چند خریدم؟ کراهت داره. میگه قیمتش اینه، خواستی قربونت برم بخر، نخواستم یا علی مدد. آدم چرا دروغ بگه؟ البته بعضی هم هستن که آقا نمیدونم دیگه تو ذاتشون رفته دیگه دروغ، و واقعا باید به خدا پناهنده بشیم. قرآن میفرماد، آیه رو براتون، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر چی مصیبت سر ما میاد به خاطر گناهانمونه. تازه خدا میفرماد و یعفو عن کثیر، بنده ها بدونید خیلی از گناهای ما رو خدا شطور دیدی ندیدیه. چقدر بابا طاهر قشنگ میگه، میگه از آن، به خدا داره میگه، میگه از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوند را به حق 84، 84 جمع بزنیم میشه 12، یعنی به حق 12 امام. خداوند را به حق 84، یعنی به حق 12 امام ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. یعنی اگه واقعا قرار باشه که خدا سوتی های ما رو لو بده و گافای ما و خلوت های ما رو بشه، حضرت فرمود انقدر جنازاتون رو زمین میمونه کسی حاضر نیست زیر تابوتتون رو بگیره. خدا لطف کرده. یه بحث دیگه هم هستش که آدمایی که توکل به خدا میکنن روزیشون زیاده، آدمایی که توکل به خدا نمیکنن روزیشون کم میشه. چقدر زیباست توکل تو علی الحی الذی لا یموت. صبح که از خونه میای بیرون قربونت برم، کاری که نداره که، زبونت هم بیکار واسه چی بچرخه، 19 بار بگو بسم الله الرحمن الرحیم از خونه که میای بیرون به عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر عمرت 19 بار صبح به صبح خونه میای بیرون بگو بسم الله الرحمن الرحیم. تو روایت داره که بعد از نماز صبحتون بعد از نماز صبحتون این دعا هست تو مفاتیحم، از حسبی رب و من المرغوبین، حسبی الخالق و من المخلوقین. خدای همین که تو در واقع خدای من هستی، روزی منو تو میدی. ان الله يحب المتوکلین و علی الله فلیتوکل المؤمنون و علی الله فلیتوکل المتوکلون. توکل یعنی چی؟ یعنی خدا رو در امورت وکیل کردی، خدا رو وکیل کردی. آدم که خدا رو وکیل میکنه کارش را میفته. از امام علیه السلام میپرسن که آقا توکل بر خدا یعنی چی؟ حضرت میفرماد یعنی به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع، به این که باور کنی مخلوقات خدا نمیتونن زیر پاتو خالی کنن، نمیتونن نه نفعی مستقلا برسونن، نمیتونن زیر پاتو خالی کنن. ولا یعطی ولا یمنع، نمیتونن چیزی رو ازت منع کنن، نمیتونن چیزی رو به تو عطا کنن. و استعمال الیأس من الخلق، چشم امید تو از مردم بکن. آقای بهجت خدا رحمتشون کنه فرمودن کوچه داشتم رد میشدم، دیدم یه گدای اومده در یه خونه یه داره میزنه، یه بچه یه اومده در رو باز کرده، دختر بچه 4-5 ساله. گدای میگه که برو پیش مامانت بهش بگو یه گدا اومده مثلا 10 تومن پول بده، حالا 10 تومن اون موقع خیلی بوده، یا 5 تومن پول بده. بچه به همون حال بچگی گفت که آقای گدا، مگه من میام پیش مامان تو پول بگیرم که تو میای پیش مامان من پول بگیری؟ مگه نمیدونی تو این عالم هر کی باید از مامان خودش پول بگیره؟ آقای بهجت فرمودن این صحنه منو به گریه انداخت. گفتم ای کاش به اندازه اتکال این بچه به مادرش ما یه خورده توکلمون به خدا بود. چقدر مادرش رو قبول داره، توکل به مادرش کرده. حالا تو زندگیامون، تو امور دنیا و آخرتمون توکل به خدا. ازدواج میخوای کنی توکل به خدا کن، توکل به خدا. بتونم بگم چه دختر چه پسر، ایشالله در آینده خاصی یه حرکتی انجام بدی، دنبال آدمش بگرد، صرف تحصیل کرده نه، آدم باشه. بی سواد باشه ولی آدم باشه. حالا اگر هم با سواد بود هم آدم بود، دیگه نورون علا نور. حرف گوش کنم باشه، با هم صحبت کنید قبلش، نه تو کوچه و بازار. پریشبا اشاره کردم بعد دیگه همه حرفاز، نه به هر حال دختر پسر با اطلاع خانواده تو خونه باید صحبت کنن، تفکراتشون، برنامه های زندگیشون، طرز تفکرشون، نگاهاشون رو باید مطرح کنن تو روز کاری. این که من حزب‌اللهی هستم تو حزب‌اللهی هستی کافی نیست، این که من اهل روزه هستم و نمیدونم اهل گریه امام حسین هستم تو هم هستی کافی نیست. بیشتر اختلافات تو خونه سر اون جزئیات و ریزکاری هست. تو ریزکاری ها خیلی وارد بشید. مرز بین خساست و قناعت چیه؟ خسیس بودن بده ولی قناعت خوبه. چقدر حاضری حرف همسرتو در آینده بپذیری؟ یکی سوالات اساسیه. چقدر حاضری؟ اگر قرار بود کار بیرون باشه، کار خونه باشه، بین کار بیرون و کار خونه اگر رضایت همسرت این بود که تو خونه باشی، چقدر حاضری به حرف همسرت بها بدی؟ اینا همه نکاتیست که هستش. یه کتابی داره معرفی میکنم، یه کتاب به نام ازدواج در اسلام، مال آقای دهنوی، 2 جلده. جلد اولش مسائل خواستگاریه، 5 تا در واقع حدود 50-60 صفحه اول چه سوالاتی مطرح بشه، چی جواب دادن، نتیجه چیه، همه رو کاربردی بیان کرد. اگه تونستید این کتاب رو تهیه کنید که شبکه 3 در واقع این رو تکثیر کرده، یعنی در واقع چاپش کرده، به نظرم انتشارات سروش هم هست چاپ کرده.